به راه بادیه، به راه بادیه، 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 به راه، به راه، نشستن باطل، نشستن باطل، 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 مراد، مراد، به راه بادیه، به راه بادیه، 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 به راه، به راه، نشستن باطل، نشستن باطل، 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 مراد، مراد. عنوانی نیاز ندارد، کار به اینجا رسیده است. من زیر درختی نشستم، کنار رودی، در یک صبح آفتابی، یک اتفاق معمولی است و توی تاریخ ثبت نخواهد شد، مانند جنگ ها و اهدامه ها، جایی که انگیزه ها زیر ذره بین قرار می گیرند یا دیکتاتورهای بزرگ اعدام می شوند. و در این حال این یک واقعیت است که من کنار این رودخانه نشستم و از آنجایی که من اینجا هستم، من باید از یک جایی آمده باشم و قبل از آن می بایست جاهای زیاد دیگری بوده باشم، دقیقا مانند کشورگشایان قبل از عزیمت. حتی یک لحظه گذرا گذشته بارور خودش را دارد، جمعه اش را قبل از شنبه اش، اردیبهشتش را قبل از خرداد، و افقهایش همانقدر واقعی‌اند که دوربین یک ژنرال می‌تواند زیر نظر بگیرد. این درخت صنوبری است که برای سالها اینجا ریشه دوانده است. این رود راباست، همین دیروز که جاری نشده است. مسیری که از میان بوته‌ها می‌گذرد همین دیروز کوبیده نشده است. باد می‌بایست ابرها را به اینجا می‌آورد قبل از اینکه بتواند از اینجا دورشان کند. و اگرچه این دور و بر خبری نیست، ولی جهان به این خاطر فقر ظرایف پیدا نمی کند. جهان به اندازه همون زمانی که گونه های مهاجران را اشغال کرده بودند ثابت و پابرجاست. توطئه ها تنها چیزهایی نیستند که در سکوت پیچیده شده اند. شکوه تنها مختص جشن استقلال نیست. سالگردهای انقلاب ها می آیند و می روند، ولی قلوه سنگ هایی که خلیج را در آغوش گرفتند هم همینطور. قالیچه احوال ظریف و فشرده است. مورچه ها توی علف ها گره می زنند. علف ها به زمین دوخته می شوند. نقش موجی با یک خار سوزن می شود. این گونه است که من هستم و می نگرم. بالای سرم پروانه سفید در هوا پر می زند، با بالهایی که تنها به او تعلق دارند. و سایه‌ای روی دستهایم کشیده می شود، سایه‌ای که هیچ جز خودش نیست، تنها برای خودش. وقتی این چیزها را می بینم دیگر مطمئن نیستم که چیزی که مهم است از چیزی که مهم نیست مهمتر است. سلام، علی سخاوتی هستم. امروز 8 جون 2018 با پادکست به راه بادیه. کار به اینجا رسید که من 2 روز پیش این پادکست رو اومدم ضبط بکنم. بعد از 30-40 دقیقه حرف زدن متوجه شدم که فقط 10 دقیقه اولش ضبط شده، بقیهش متوقف شده بود. به خاطر همین 10 دقیقه اول رو سیف کردم و یه ترک جدید شروع کردم و سعی کردم همون حرفایی رو که 20-30 دقیقه زده بودم و از دست رفته بود دوباره بگم، که البته کار سختی بود. فکر نمی کنم همون حرف رو زدم. در هر صورت یه سری حرفایی زدم و بعد از اینکه حرفام تموم شد فایل جدید رو روی 10 دقیقه اول که سیف کرده بودم ضبط کردم، بنابراین 10 دقیقه اول دوباره از بین رفت. و چون در قسمت دوم اشاره هایی به این شعری که الان براتون خوندم کرده بودم، اگر فقط قسمت دوم رو منتشر می کردم احتمالاً یه مقدار گیج کننده می شد. به خاطر همین نیاز بود که اون 10 دقیقه اول رو دوباره به نوعی ضبط کنم، که توی این فاصله 2 روز یا نمیدونم 3 روز گذشت و کلی اتفاق افتاد که نمیدونم الان بگم توی قسمت بعدی بگم، ولی فکر کنم الان باید بگم اصولا. بس هم میتونم الان پادکست رو دوباره ضبط بکنم، یه سری چیزایی بگم و اون یه ساعتی رو که الان دارم ضبط کردم کلن بندازمش دور. چی فکر میکنین؟ در هر صورت کار به اینجا رسید که من و نیل پیروز رفتیم یه مقدار چوب خریدیم و یک صندلی توالت و یک سینک پلاستیکی برای اینکه یه فضایی رو بسازیم به عنوان دوش صحرایی، یه توالت صحرایی و یه طرفش هم یه سینک برای ظرف شستن و یه جایی برای قرار دادن ماشین لباسشویی. دیروز تقریبا بیشتر این ساختمون چوبی رو که این چیزا توش قرار میگیره ساختیم. یه جای چوبیه که 1.60 متر ارتفاع داره، با دو تا دیوار یا سه تا دیوار با یه دیوار بینش توالت و دوش از همدیگه جدا میشه. این جلوش دری چیزی نیست، به خاطر اینکه روبروش درخته، چیزی دیده نمیشه. پشتش هم که در حقیقت رو به این آشپزخونه یا جایی که من زندگی میکنم و ما همه با هم دیگه میشینیم غذا میخوریم و یک کیچنت یا آشپزخونه کوچولو اونجا هست، سینک و محل قرارگیری ماشین لباسشویی قرار میگیره. برای توالت ایده نهایی این شد که اول میخواستیم یه باکس کمپوست تویلت بسازیم با یه سطل که زیر صندلی قرار میگیره و پروخالی میشه، ولی نیل نهایتاً با توجه به مشاهداتی که توی روستاهای اطراف اینجا داشت گفتش که کاملا شدنیه که یه چاله بکنیم و با توجه به تعداد آدمایی که ما اینجا هستیم و سایز چاله به اندازه کافی بزرگ خواهد بود که محتویاتش در طول زمان تجزیه بشه و پر نشه و نیازی به خالی کردن و کار اضافه نباشه. بنابراین یه چاله زیر صندلی توالت، صندلی توالت روی باکسی که جلوش بسته شده و بالاش هم بسته است، فقط صندلیه قرار میگیره که کمترین نفوذ حشره و بو و اینجور چیزا داشته باشه. این ساده ترین توالت صحراییه که در این حال یه مقدارم رفاه و آسایش فراهم بکنه. دیگه چی شد تو این یکی دو روز؟ تو این دو سه روز درختای آلو به شکل خیلی سریع مقدار زیادی از آلوهاشون داره زرد یا قرمز میشه. جالبه آلوهایی که قرمز میشه یه مقدار تغییر شکل میده، یه طرفش چروک میشه، خیلی هاشو کرم میزنه. این هم اشکال میوه رسیده است. توت سیاه درخت توت هم شیرین تر شده. امروز و دیروز که توت خوردم به نظر میاد که توت ها شیرین تر شده. کتاب The Art of Paragliding رو دارم میخونم به تشویق نیل، به خاطر اینکه احتمالاً کمک میکنه امروز که قراره بریم دوباره تمرین بکنیم کمتر گیج باشم، که این نخها رو کی ول بکنم، کی بکشم. یه حالت مبتدیم که توی این کتاب پیشنهاد کرده قراره با نیل تمرین بکنیم که حالت برعکسه، یعنی رو به بال شما قرار میگیرین، دستاتون به حالت ضربدری قرار میگیره و چون بال رو میبینین هم که کمک بکنین یک بال به شکل یه دیوار در بیاد و حالا یه ذره بیاد بالاتر تا نزدیکای بالا سرتون. این اولین تمرین پاراگلایدینگ، ظاهرا کسی بتونه این کارو بکنه تقریبا با تمرین یاد میگیره که با بال خودش بتونه کار بکنه. آها، توی پادکست، یعنی تو 10 دقیقه اولی که از بین رفت به این اشاره شد که به این اشاره کردم که من و آرش تصمیم گرفتیم که پادکست به راه بادیه رو من تنهایی ضبط بکنم و همین، و حالا دارم من پادکست به راه بادیه رو مونولوگ شبیه پادکست قبلی 822 ضبط میکنم. آرشم رادیو دال خودش رو میخواد تمرکز بکنه و اون رو روش کار بکنه. بنابراین اگر دوست دارین میتونین رادیو دال آرش طاهر رو گوش بدین. آرش پسر بسیار خلاق و توانمندیه، ما رابطه خوبی با هم دیگه داریم، برنامه نویس فوق‌العاده‌ایه و من از کار باهاش و صحبت باهاش همیشه لذت بردم و لذت میبرم. پادکست رادیو دال آرش. دیگه کار به کجا رسیده؟ کار به اینجا رسید که من دیروز حکم دادگاه نفقه گرفتم و بهتره که اینم براتون بخونم که ببینید حکم دادگاه نفقه چه شکلیه. شعبه فلان دادگاه خانواده فلان، دادنامه، پرونده کلاسه فلان، خواهان خانم فلان، خوانده آقای علی سخاوتی فرزند فلان، آدرس فلان. خواسته ها: یک، مطالبه اجرت المثل یا اجرت المثل، من فکر میکنم اجرت المثل، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت. دو، مطالبه خسارت دادرسی. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص دعوی خواهان خانم فلان با وکالت فلان علیه خوانده علی سخاوتی فرزند فلان، دائر بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک به انضمام خسارت دادرسی با توجه به مستندات پیوستی به ویژه فوتوکوپی سند ازدواج و اظهارات وکیل خواهان که بیان داشته موکلش کارهای مختلف منزل را بدون قصد تبرع و به دستور خوانده انجام داده است و با التفات به نظریه کارشناسی و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگردیده، خب من داشتم کار داوطلبی می‌کردم، و خواسته خواهان و نظریه کارشناسی مورد اعتراض و تکذیب خوانده واقع نگردیده، ان نهایت دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 336 قانون مدنی و اصل عدم تبرع، خوانده را به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال اجرت المثل ایام زندگی مشترک از 2/11/92 لغایت 18/3/96 و مضافاً به پرداخت مبلغ 2,060,000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1,700,000 ریال بابت حق و زحمه کارشناسی و 3 میلیون ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است. رئیس شعبه فلان محاکم حقوقی فلان، امضای صادر کننده که نیست، تصویر برابر با اصل است. اوکی، این حکم دادگاه. من یه حساب سرانگشتی که کردم تقریبا شدش روزی برای 1200 اندی روز 4 میلیون تومان میشه تقریبا روزی 3000 خورده تومان، یعنی کمتر از یه لف، کمتر از نیم یورو در روز، که به نظر میاد خیلی خیلی کمه. یعنی نفقه روزی 3000 تومان چه هزینه ای رو واقعا میتونه تو مملکت پوشش بده؟ اگر نفقه یه پدیده یا یه امر بین المللی بود، با این ارزانی که در ایران هست در مورد نفقه و بعد از کارشناسی به روزی 3200 تومان میرسه، من فکر میکنم ایران یک مقصد گردشگری نفقه میشد، یعنی یا حداقل کسایی که میخواستن طلاق بگیرن میومدن ایران این کارو میکردن که نفقه کمتری بدن. البته خب مسلمه خانوما اینو نمیخواستن و یه اختلافی پیش میام، یعنی اختلاف تضاد منافع به وجود می اومد برای اومدن به ایران برای طلاق یا نیومدن به ایران، مگر اینکه مثلا یه قانونی هم در کنارش بود که اگر کسی، یعنی هر کسی در هر کشوری که ازدواج می کرد شامل حال نفقه، قوانین نفقه همون کشور هم می شد، بنابراین اون وقت ایران می شد قطب گردشگری ازدواج جهان. دوباره ممکنه بگین که خب بازم خانوما اعتراض، یعنی حاضر نمی‌شدن که بیان تو ایران ازدواج بکنن که نفقه‌شون بنا به نرخ کارشناسی ایران در نظر گرفته بشه، ولی در سنین جوانی خیلی اتفاقا میفته، آدم خام نادون تجربه کمی داره و خیلی دوست داره سریع ازدواج بکنه و شرایط رو میپذیره. به خاطر همین زنه میگه مثلا من این تعداد سکه میخوام برای مهریه، مرد سریع قبول میکنه. مردم میتونه بگه که بریم ایران ازدواج بکنیم، من دوست دارم حتما عروسیمون تو ایران باشه، و احتمالا زنم ممکنه بپذیره از روی جوانی و خامی، نه به دلیل دیگه. در هر صورت نفقه یه امر بین المللی نیست و به نظر نمیاد که در آینده نزدیک هم این اتفاق بیفته، و بنابراین ایران قطب نفقه جهان نخواهد شد. دیگه کار به کجا رسیده؟ آهان، توی اون 10 دقیقه ای هم که از بین رفت، من فکر میکنم اشاره کردم به این که از جای قبلی که بودم با یه نفری که اونجا زندگی میکرد و میخواست بره صوفیه و قرار شد که من رو سر راه برسونه، حرکت کردیم به اینجا و در سر راه پیشنهاد داد که بریم قله چومرنا، یکی از قله های رشته کوه بالکان رو ببینیم، و رفتیم اون بالا، اونجا رو دیدیم، که فکر میکنم توی قسمت بعدی در موردش صحبت کنم. به خاطر همین نمیدونم که چه چیزایی الان تو قسمت بعدی هست، خاطرم نیست چه چیزایی نیست و گفتم ممکن از بین بره. یه مقدار داره عجیب غریب میشه، به خاطر همین من همینجا این مقدمه رو قطع میکنم و یه ساعتی رو که از قسمت بعدی هست به این میچسبونم. تا قسمت بعدی، به راه بادیه، به راه بادیه، بادیه بادیه، به راه به راه، نشستن باطل، نشستن باطل، باطل باطل، مراد مراد. به راه بادیه، به راه بادیه، بادیه بادیه، به راه به راه، نشستن باطل، نشستن باطل، باطل باطل، مراد مراد. تقریبا نیم ساعت شدم بیشتر صحبت کرده بودم که متوجه شدم این نرم افزار اودیسیتی متوقف شده و من دارم برای خودم حرف میزنم، و چون اینجا لپتاپم به شارژر متصل نیست، به شارژر متصل نیست، برق نیست، صفحه خاموش بود و نمیدیدم، بنابراین باید از جایی که داشتم در مورد اومدن به اینجا و فکر میکنم تا قله چومرنا و فتح قله چومرنا تا یه جایش ضبط شده بود و بقیهش ضبط نشده بود. ضبط این پادکست هم داره به راه بادیه میره و بعضی وقتا هم باطل دیگه ضبط نمیشه. امیدوارم این اتفاق دوباره تکرار نشه. آره، یکی از کسایی که اونجا زندگی میکرد چون میخواست بره به صوفیه و اینجام توی مسیرش بود، قبول کرد که من رو برسونه. همون اوایل راه پیشنهاد کرد که قله چومرنا رو ببینیم. یه مسیری رو که آخراش هم خیلی جاده خوبی نبود، رفتیم بالا تا یه پناهگاه، ماشین اونجا پارک کردیم و یه 20 دقیقه نیم ساعتی هم پیاده رفتیم تا رسیدیم سر قله، که یه سری هم ساختمان‌های نظامی بالای قله بود. البته هیچ حصاری، مانعی، چیزی برای رفتن اون بالا وجود نداشت و نه آدمی هم ما ندیدیم، یا سربازی که تفنگ دستش باشه و محافظت بکنه از چیزی. مناظر بکر، این دوست ما میگفتش که از اون بالا نصف بلغارستان دیده میشه. البته بلغارستان کشور کوچیکه، ولی باز من حسی نداشتم که چیزی که میبینم یا نصف بلغارستانه یا کمتر بیشتر. چمنزارهای بکر رو خیلی زیبا، صدای انواع پرنده، جنگل تقریبا تا همون جایی که پناهگاه بود، از اونجا به بعد خب درخت ها کمتر می شدن، ولی باز تا بالای قله درخت بود. نسیم خیلی خنک و خوبی می اومد و کلن فضای بی نظیری بود. یه 10 دقیقه یه ربعی هم همون بالا موندیم، بعد برگشتیم. توی پناهگاه هیچ کس نبود که اونجا نهار بخوریم و بعد به راهمون ادامه دادیم. یه جاهایی هم منو تشویق کرد که من رانندگی بکنم، چون خسته شده بود و من بدون گواهینامه رانندگی یکی دو ساعتی در جاده های بلغارستان رانندگی کردم. این طرف بلغارستان با اون طرف بلغارستان کلا فرق میکنه، به خاطر اینکه دشتا و زمین های کشاورزی خیلی پهناورترن، کوه فاصله میگیره با مزارع و محل زندگی مردم، به خاطر همین زمین های خیلی بزرگ، تاکستان های خیلی 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 بزرگی دیده میشه و شاید بافت خونه ها میذاره ساده تر، شکل خونه ها و تعداد خونه هایی که با سازه بتونی ساخته شدن و با دیوارهاشون بلوک سفالیه بیشتر دیده میشه و تعداد خونه هایی هم که دیوارهای خشتی دارن باز زیاد دیده میشه و این دیوارهای خشتی خیلی زیباست، خشتای بزرگه، چه میدونم 20 سانت در 40 سانته که به نظر میاد نسبتاً قدیمیه، خیلی جدید نیست. در کل تقریباً همه روستاهایی که شاید 20-30 روستا، 40 روستاهایی که من توی بلغارستان ازشون رد شدم یا درشون یه 10 دقیقه 20 دقیقه توقف کردم یا بیشتر، میشه گفتش که بیشتر از 80% خونه ها خونه های قدیمیه، کمتر از 20% خونه ها تازه ساخته شده توی 5 سال 10 سال 20 سال اخیر. روستا روستاست، اسب بخشی از زندگی روستاست، اسب و با گاری که اسب میکشتش، آدم این ور اون ور میره، وسایل کشاورزیشون رو این ور اون ور میبرن، با اسب کشاورزی میکنن. زندگی روستایی تقریبا با اون شکلی که ما تو ایران فکر میکنیم در گذشته بوده و الان دیگه نیست، اینجا یه چیز عادیه، یه چیز عادی و طبیعیه که هست. خلاصه بعد از 5-6 ساعت اومدن از طی کردن مسیر از اون ور بلغارستان به این ور بلغارستان، من رسیدم به این فضای سورئال تخیلی که شبیه فیلم مدمکس به قول این صاحبخونه ما، چند تا سوله آتیش گرفته، مثلا همون سوله‌ای که ما در کنارش زندگی میکنیم، اون فضاییه که میزبان من از صاحب اینجا اجاره کرده. یه ساختمون بزرگی که توی آتش سوزی سوخته، سقفش کلن از بین رفته و چون سازه آهن و بلوکای بتونی از پیش ساخته شده است، این آهن ها توی این آتش سوزی ذوب شده و این بلوک ها کج شدن، مهدب شدن، دیوار کج شده و بعضی جا هم داره میفته، بعضی وقتا این بلوک ها میفته و من البته نشیدم، ولی نیل میزبان من شاهد یکی از اینا بوده و صدای مهیبی میده. البته جایی که ما زندگی میکنیم به اندازه کافی فاصله داره از اون دیوار که ما آسیبی نبینیم. صاحب اینجا یه اسب داره که آزادانه میچرخه، بعضی وقتا صبح شب از جایی که کنار جایی که ما زندگی میکنیم رد میشه که خود همونم یه حالت سورئالی میده، رد شدن اسب از کنار میزی که ما نشستیم داریم صبحونه یا نهار میخوریم. نیل دو سه تا کارگاه اینجا اجاره کرده علاوه بر جایی که زندگی میکنیم، که تقریبا نزدیک جاده است، نزدیک کارگاه پنیرسازی صاحب اینجاست که 15 سال پیش ظاهرا اینجا رو خریده، یه زن و شوهر بلغارستانی هم که کارگاه پنیر دارن. یه فضای دیگه هم اون طرف داره که توی یه ساختمون دیگه است که یه نفری اونجا شراب تولید میکنه با انگورایی که همین دوروبر تولید میشه، که البته به طور چون فصلیه الان دیده نمیشه، الان فقط ظرفای انگورش دیده میشه از بیرون. یکی از کارگاه ها رو نیل بازسازی کرده، اینجایی که من الان توش نشستم خیلی درب و داغونه، این میز و صندلی فکر میکنم از همون دوران کمونیسم به جا مونده، ولی کارگاه بغلی رو نیل مرتب کرده، برق توش هست و کلی ابزار درجه یک داره نیل. نیل سالها تجربه ساختن داره با چیزهای مختلف، مکانیک خیلی قدریه، جوشکار فوق‌العاده‌ای، الان داره شاسی این خونه‌ای رو که قراره یه تاینی هاوس موبایل باشه که با ماشین با خودروی سواری بتونه کشیده بشه زیر 3.5 تن داره جوشکاری میکنه، که البته داره به منم جوشکاری یاد میده، امیدوارم من زیر دستش جوشکاری یاد بگم. حتی فکر نمی کنم جوشکاریم اونقدر خوب بشه که بتونم شاسی یه تاینی هاوس رو جوش بدم، ولی برای کارهای روزمره خیلی جوشکاری بهتر شده. یه سری چیزایی رو به من گفت که واقعا هیچ وقت نشیده بودم، مثلا اینکه سیم جوش باید خشک باشه و اصلا نباید یک ذره هم رطوبت داشته باشه، به خاطر همین خیلی از سیم جوشاش مراقبت میکنه و بعضی وقتا هم اینا رو توی فر میذاره و میپزه یا خشک میکنه توی فر. ایدئالش اینه که یه تاینی هاوسی بسازه کاملا آف دی گرید، بتونه هر جایی بره آب رودخونه رو بکشه، تصفیه بکنه و قابل شرب، قابل خوردن بکنه، به اندازه کافی انرژی خورشیدی برای مصرف خودش تولید بکنه و چه میدونم یه سری فیچرهای دیگه‌ای که ظاهرا هیچ کاروان از پیش ساخته شده‌ای نداره، به اضافه اینکه کاروان‌ها خیلی 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 گرون هستن. این چیزی که نیل داره میسازه با کسری از قیمت اونها میخواد تمام بکنه. از دیگر ویژگی های این فضا درخت های میوه خیلی زیادی هست که شاخه هاش از شدت باروری به زمین رسیده. دو تا درخت توت سیاه هست که من روزانه ازشون تغذیه میکنم صبح زور شب و هر وقت که از جلوشون رد میشم، به قدری اینا توت دارن و جالبه که هیچ کم نگاه بهشون نمی کنه. اصلا کسی نیست اینجا که بخواد نگاه بهشون بکنه و یه تعداد زیادی درخت آلوی قرمز که فعلا نرسیده، ولی میشه گفت به شکل یه چیزی رسیده تر از گوجه سبز اونم هست و درخت گلابی وحشی که البته اونا واقعا کال هست و من نتونستم بخورمشون، فکر میکنم شاید یه ماه دو ماه دیگه میرسن و خیلی مونده که برسن. به خاطر همین یه مقدار حس گردآورنده بودن دارم یا گدرر. از هانتینگ خبری نیست، من پیشنهاد دادم که مقدار پرنده شکار کنیم اونجا، ولی نیل و زنش مخالف شکار کردن پرندن، ولی اون قسمت گردآورندگیش هست. من فکر میکنم کلی چیز دیگه هم مثل گیاه‌های قابل خوردن این دوروبر باشه که من نمیشناسمشون. فعلا از توت سیاه و گوجه سبز یا آلوی نرسیده دارم تغذیه میکنم. فکر میکنم بیشتر چیزهایی که از فضای زندگی گفتم داشتم با خودم صحبت میکردم و ضبط نشد. بهتره که دوباره بگم. یه جایی رو نیل اولین تجربهش با کار داوطلبیه، بنابراین من اولین داوطلبی هستم که جایی رو که نیل برای داوطلبیش ساخته افتتاح میکنم. یه اتاقی 2 متر در 3 متر که فکر میکنم 2 متری هم از زمین ارتفاع داره، که زیر اتاق یه فضایی برای نشستن، یه میز و 2 تا نیمکته و یه آشپزخونه کوچیک یا کیچنت یا کابینت که یه یخچال کوچیک داره، چند تا قفسه که دیروز یا پریروز یه مقدار به قفسه هاش اضافه کردیم، یه دستگاه قهوه ساز، یه دستگاه نونپز برید میکر برقی که همه اینا با 4 تا صفحه خورشیدی که روی سقف اتاق من هست کار میکنه، و یه باربیکیوی گازی کوچیک که مال این صاحب اینجا بوده و نمیخواستش و نیل ترتمیزش کرده. البته ترتمیز که میگفت یه نصف روزی باهاش بر رفته که زنگ و کثافت روش رو تمیز بکنه. به همه اینا نیل میگه آف دی گرید، که به نظر منم به اندازه کافی واجد شرایط آف دی گرید بودن هست. ما آب لوله کشی نداریم، بعد از چشما بیاریم که یه روستایی 10-15 دقیقه با اینجا فاصله داره، و همین که شما آب لوله کشی نداشته باشی به نظر من به اندازه کافی آف گرید هست. نیازی نیست که کلن بری وسط یه جنگل و 100% از بقیه آدم ها بی نیاز بشی یا سلف سافیشنت بشی. نیل و زنش که سالهاست اینجوری زندگی میکنن دوست دارن لاکجری و رفاه رو، ولی پوینتشون و ایدهشون برای اینکه آف گرید باشه اینه که وصل به سیستم نباشن، برده سیستم کپیتالیستی نباشن، نمیخوان رفاه رو از خودشون دور بکنن. دلیلی هم که نیل داره این خونه عجیب غریب رو میسازه با این میزان از بلند پروازی اینه که میخواد ماکسیموم رفاه رو داشته باشه، ولی در این حال برده سیستم و وابسته به سیستم نباشه. یکی از مزایایی که تاینی هاوس موبایل داره تقریبا همه جای دنیا، ایران احتمالا قانونی برای این ما نداریم، فکر نمی کنم اصلا یه خونه رو بشه موبایل پشت یه ماشین کشید، احتمالا غیر قانونی باشه، پلیس جلوی آدم بگیره، نمیدونم. ولی چیز جالبی هایی کسی بخواد تحقیق بکنه در موردش، حداقل بره از اداره پلیس بپرسه. همه جای دنیا شما مجوز برای ساخت همچین خونه نیاز نداری، مالیات بابتش نمیدی، تکس پروپرتی مالیات ملک بابتش نمیدی، یه زمینی پیدا میکنی با صاحب زمین، یا میخری یا اجاره میکنی یا توافق میکنی و این رو میری توی اون زمین میذاری و بعد یه ماه دو ماه سه ماه میکشیش میبری میذاری یه جا دیگه. نیازی نداری که از برق شهر یا از گرید، از سیستم برق عمومی برق بگیری، و نیازی نداری که از لوله کشی عمومی آب بگیری. اینترنت 4G و موبایل هم که تقریبا همه جا هست دیگه، اینترنتی که اینجا هست به اندازه کافی هستش که با اسکایپ با دو نفر صحبت بکنی، و یوتیوب ویدیو خیلی نمیشه دید به خاطر اینکه حجمش ظاهرا محدوده، ولی اینکه ایمیلتو چک بکنی به 4 تا پیام جواب بدی، 4 تا هاو تو روی اینترنت پیدا بکنی، در این حد کفاف میده. بنابراین وسایل مورد نیاز برای یه زندگی نسبتاً مینیمالیستی ولی در این حال با رفاه رو نیل داره. نیل سالیان ساله که سفر کرده، معلم کایت سرفینگه که یه اسکول، یه مدرسه کایت سرفینگ در ساحلی توی ترکیه داره که تابستون اونو برگزار میکنه، منتها این تابستون به خاطر اینکه خانومش بارداره و یکی دو ماه دیگه بچهشون به دنیا میاد مدرسه امسال تعطیله. یه کار دیگه که البته جالبه برام که زن نیلم کاملا مثل خودش فکر میکنه و مصممه که بچهش هم توی همچین محیطی بزرگ بکنه، بدون فرستادن به مدرسه میخوان هوم اسکولش بکنن، خودشون به بچه چیزایی لازم رو یاد بدن. جالب میشه که توی 6-7 سال آینده رشد و نمو و یادگیری و تجربه بچه نیل و زنش رو دنبال بکنیم، که فکر بکنم این کار رو بکنم من. به اندازه کافی کنجکاو هستم توی این زمینه. یه کار دیگه که نیل میکنه پرواز، خیلی به پرواز علاقه داره و یه ورژنی از پرواز رو تجربه میکنه به نام سپید فلایینگ، که یه ورژنی از پرگلایدینگ هست، یه ورژن خیلی پرخطرتر و ماجراجویانه تر از پرگلایدینگ، که یه سرعت خیلی خیلی زیادی رو با یه چتری شبیه همون چتر ولی با تغییراتی پرواز میکنن. چند روز پیش برای پرواز رفتیم به یه روستای 30-40 کیلومتری اینجا به نام سوپوت که مشهوره به این کار، یه تلسیج داره که بالای تپه‌ای به ارتفاع 1000 و خورده‌ای میره، 1500 متر، بالای کوه دیگه، تپه نیست، بالای کوه به ارتفاع 1500 میره از وسط جنگل، ارتفاع بیسش هم، ارتفاع کوه پایش هم فکر میکنم 600 متر بود، یعنی 900 متر ارتفاع رو اینا پرواز میکنن. هوا خوب نبود به خاطر اینکه خیلی جون کسی که پرواز میکنه وابسته به هوا، شرایط جوی اون بالا و باد و سرعت باد و ابرای اون بالا و خیلی چیزا هست که اینا در نظر میگیرن از روی تجربه خودشون، اطلاعاتی که از اینترنت میگیرن، صحبتی که با همدیگه میکنن اساتید اون پایین. بعد یکی دو ساعت یه نفر با یا دو نفر با پرگلایدینگ پریدن، بارون گرفت، سب کردن که بارون قطع شد، بعد بارون هوا خوب شد. سه نفر که نیل و دو تا دوستاش بودن دو بار اسپید فلاین کردن که ما وایساده بودیم اون پایین و هیچی دیده نمیشد و در یک ثانیه این سه نفر توی هوا دیده شدن و بعد رسیدن پایین. یه تفاوتی هم که اسپید فلاینگ با پراگلایدینگ داره اینه که اینا میتونن پراکسیمیتی فلاینگ کنن، یعنی با یه فاصله کمی از زمین به موازات سطح زمین یه مسافت زیادی رو طی بکنن. ظاهرا پراگلایدینگ این امکان رو نمیده. اونجا با یه پیرمردی، پیرمردم نبود، 68 سالش بود، انگلیسی، و من رو یاد ارنست همینگوی میانداخت با ریش سفید بلند و یه انرژی خیلی مثبت و یه لبخند آروم و چشمان سبزی که میدرخشید. اون پاراگلایدینگ میکرد و شرایط رو اون روز برای خودش مناسب ندید که بپره. به خاطر همین یکی دو ساعتی باهاش نشستیم و گپ زدیم و خیلی الهام داد به من که پاراگلایدینگ بکنم. به خاطر همین دیروز که تولدم بود، نیل به عنوان کادوی تولد اولین درس پاراگلایدینگ رو روی یه تپه نزدیک اینجا که به نظر خودش من اولین کسی بودم که اونجا با پاراگلایدینگ درس گرفتم، من اونجا برد و با چتر یا بال بهش میگن، وینگ، با بال پاراگلایدینگ من یه 7-8 باری اونجا امتحان کردم که هر 7-8 بارش منجر به شکست زود هنگام شد که نیل میگه طبیعی. خیلی خیلی خیلی, خیلی کار سختیه به خاطر اینکه مثل اوایل رانندگی میمونه، شما باید 7-8 تا چیزو همزمان رعایت بکنی، نگاهت به بال باشه که در چه جهتیه، باد به کدوم سمت میبرتش، کدومی که از اون نخایی رو که به دستت هست دوتاش ترمزه و دوتاش ای و کی رها بکنی، کی بکشی، کی ترمز بکنی، کی جهت تو تغییر بدی و در جهت باد بدوی. در این حال همه اینا با یه ترس ناخودآگاه پس زمینی که خب اگر 1% من بلند شدم و پرواز کردم، خب قدم بعدی چیه؟ و اگه من برم 100 متر اون طرف تر توی درخت، روی درخت فرود بیام یا با یه شیعی برخورد کنم یا برم وسط یه دریاچه خیلی زیبا بود اونجا، یه 1 کیلومتر اون طرف تر اگه برم وسط اون دریاچه غرق بشم چیه؟ همه اینا. و بعد هر باری که این بال میرفت رو هوا و من میدویدم و 10 متر اون طرف در بال میومد پایین، دوباره بعد این رشته ها رو، این رشته نخا رو مرتب جمع میکردی، بالو میذاشتی پشت کولت، پشتت رو کولت میرفتی 20 متر بالاتر رو تپه، دوباره این رو پهن میکردی، این رشته ها، این نخا، این سیما، هرچی دوباره بررسی میکردی، ترمز رو میگرفتی. خیلی تجربه مشقتباری بود ولی یه چیزایی یاد گرفتم. نیل معتقده که دفعه بعدی من پرواز خواهم کرد روی اون تپه. معلم بی نظیری، من واقعا نمیدونم این صبر و حوصله رو از کجا داره. ریویوهاش رو روی تریپ ادوایزر به من نشون داد. خیلی مدرسه گرونی داره برای یه هفته آموزش کایت سرفینگ، 400 پوند که احتمالا میشه نزدیک 500-600 یورو میگیره، ولی خب فقط کسایی رو قبول میکنه که خیلی مصمم هستن کایت سرفینگ رو یاد بگیرن و
میگه که توی یه هفته کسی که این دوره رو باهاش میگذرونه حسابی کایت سرفینگ رو یاد میگیره، به خاطر اینکه از صبح تا شب اینا این زن و شوهر وقت میذارن و هر چیزی که لازمه رو بهش یاد میدن. برای پول این کارو نمیکنه کاملا. تو این یه هفته‌ای که من اینجا بودم کاملا مشخصه که اینا برای پول کاری رو انجام نمیدن. زن نیل برنامه نویس وردپرس برای شرکتی کار میکنه، از توی کاروانشون صبح تا شب، یعنی از صبح که شروع میکنه تا عصر با تلفن با مشتری ها چک میکنه، پشت کامپیوتر کد میزنه و خود نیلم که فکر میکنم تجربه و دانشش رو نمیشه توی 7-8-10-20 برنامه پادکست گفت، سالها مکانیک بوده، خونه ساخته، چیزهای مختلف ساخته، جوشکاری پلاستیک میکنه، جوشکاری و چیزهای دیگه میکنه، نجار درجه یک، با همه جور ابزاری کار میکنه، اطلاعات فنی در مورد ساخت، مکانیک، دیتیل، یه تاینی هاوس داره، یه چیز عجیب غریبه، من نمیدونم این چجوری این اطلاعات رو پیدا کرده. کایت سرفینگ میکنه، اسکی میکنه، خانومش میگه سریع ترین سنوبوردینگ توی بلغارستان رو داره، سنوبوردینگ میکنن، نمیدونم دیگه چه کاره دیگه دستشون برمیاد، خیلی چیز عجیب غریبی هم برای من. و در این حال من به شکل غیر توریستی دارم زندگی آف دی گرید و حداقل زندگی که آب لوله کشی نداره رو که برای من خیلی تغییر رادیکالی بود تجربه میکنم. نگاهم به تمیزی و تمیز نبودن تا حدود زیادی داره تغییر میکنه، تقریبا میشه گفت از هر 5-6 باری که قبلا احساس نیاز میکردم که باید دستامو بشورم، دستامو میشورم اونم با یه بطری آب که شاید مثلا با 200 cc 100 cc آب. توالت برای کارهای کوچیک پشت بوته است، دوتا بوته که نزدیک خونه است. برای کار بزرگم زن و شوهر یه توالت دارن توی کاروان که مخزنش باید هر از گاهی خالی بشه، به من گفتم من میتونم از اون استفاده کنم، ولی چون خودم راحت نیستم و خود توالت هم مثل توالت هواپیما میمونه حتی کوچیکتر، من ترجیح میدم که برم توی مزرعه پشت خونه. اوایل بیل با خودم میبردم که مدفون بکنم کارمو، ولی نیل گفت که بیلم نیاز نیست و میتونی بچرخی توی مزرعه و کار من ساده تر شد. البته قراره که یه کامپوست تویلت بسازیم و دوشمون رو بهتر بکنیم. دوش الان یک بشکه آب 50 لیتریه که یه پمپ خیلی کوچیکه به یه باتری ماشین وصله و ما فقط سیم یکی از قطبا رو با یه گیره قطع و وصل میکنیم، این دوش به کار میفته، خیلی افیشنته، یعنی اون سردوشه خیلی میزان خیلی خروجی کمی داره، از شاخه یه درخت گلابی وحشی که کلی گلابی داره ولی گلابیاش هنوز نرسیدن آویزونه. گهگداری هم نیل ماشینش رو جلوی درخت پارک میکنه که یه مقدار پرایوسی بده، بعضی وقتا هم پارک نمیکنه، بعضی وقتا این آب سرده، بعضی وقتا گرمتره، بستگی داره. مثلا دیروز که رفتیم آب آوردیم از چشمه حسابی سرد بود، ولی من دوش گرفتم، من دوست دارم آب سردو، ولی نیل دوست نداره، صبر کرد تا آب گرمتر بشه روزهای آینده. فکر میکنم در مورد درختای اینجا داشتم صحبت میکردم و گدرینگ من یا گردآورندگیم و خوردن میوه از شاخهای درخت که ضبط نشده بود توی قسمت قبل، توی فایل قبلی. دو تا درخت توت سیاه خیلی 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 پربار اینجا هست که من خودم رو خفه میکنم، به قدری توت میخورم که میشه گفت بنزه وعده غذایی توت میخورم. و ما قبل و ما بعدش هم چون در مسیر کلی درخت آلو هست، آلوهای نرسیده که میشه گفت مثل گوجه سبز آخر فصل خودمون هست، از اونا تغذیه میکنم و هیچ مشکلی هم ندارم، یعنی اسهال و دلدرد و سردی و اینایی در کار نیست، بنابراین نگران مزاج من نیازی نیست که بشید. اگر واقعا چیزی هم برای شکار اینجا بود، میشد گفت که ما زندگیمون علاوه بر آف دی گرید بودن، یه مقدارم از حال و هوای هانتینگ اند گدرینگ داشت، ولی نیل و زنش موافق نیستن که یه مقدار از پرنده های اینجا شکار بکنیم. کلی پرنده هست. من فکر نمی‌کنم روزی دو سه تا پرنده شکار کردن آسیبی به محیط زیست یا جمعیت پرنده ها وارد بکنه، ولی خب از لحاظ عاطفی اونا دوست ندارن این کارو بکنن. به خاطر همین نیل پیشنهاد داد که یه 20 تا مرغ بیاریم، بنابراین توی همین یکی دو روز آینده ممکنه که مرغ داشته باشیم. یه اسب دارن صاحبان اینجا، نه میزبان من، صاحبان اینجا که نیل اینجا رو ازشون اجاره کرده، لامبی اسمش، یه اسب نر خیلی خوش رنگی و جذابه که میچرخه برای خودش، خیلی خوشحاله. از من فکر کنم بعضی 10 تا اسب اینجا، شاید بعضی 5 تا اسب اینجا علف داره، زمین داره، و این یه دونه اسب حسابی برای خودش میچرخه و خیلی هم صحنه سوریالیه. این اسب از کنار جایی که ما نشستیم و زندگی میکنیم روزی دو سه بار رد میشه. یه سگ فکر میکنم لابرادور خیلی خیلی جذاب و باحال دارن این زن شوهر. دو سه تا سگ هم صاحب اینجا داره که بعضی وقتا میان نزدیک جایی که ما هستیم و یه صحنه‌ای را میفته بین این چند تا سگ. ولی از همه مهمتر چیزی که این فضا رو خاص میکنه، این ساختمونای دوران کمونیستیه که خیلیاش سقفاش ریخته، آتیش گرفته، چند تا دیوار ازش به جا مونده، به خصوص اون کارخونه‌ای که در مجاورت محل زندگی ماست، کارخونه قوطی حلبی سازی بوده. احتمالاً کل قوطی حلبی همه صنایع بلغارستان رو اینجا می ساختن، چه می‌دونم مربی‌سازی، صنایع لبنی، نمی‌دونم غذایی، دارویی، هر چیزی، هر کی قوطی نیاز داشته به این کارخونه پیشنهاد می‌داده. رسم بر این بوده در اون دوران یه کارخونه بزرگ می ساختن که کلاً یه چیزی تولید می‌کرده و بعد یه جای دیگه یه کارخونه دیگه که یه چیز دیگه ای تولید میکرده و بعد کمونیسم فرو پاشید به راه بادیه، به راه بادیه، به راه به راه، نه این نبود، به راه بادیه، به راه بادیه، بادیه بادیه، به راه به راه، نشستن باطل، نشستن باطل، باطل باطل، مراد مراد. خلاصه من به اینجا رسیدم، به این کارخونه دوران کمونیستی و این فضای سورئالیستی، این درخت‌های توت و گلابی وحشی و آلو که شاخه‌هاشون رسیده به زمین، این ساختمون‌هایی که بعضی‌هاشون خراب شده، بعضی‌هاشون در حال خراب شدنه، بعضی‌هاشون که یه ذره بازسازی شده و کارگاه نیله، و این کارگاهی خالی، نسبتاً خالی که من روی این میز و صندلی نشستم و دارم این پادکست رو ضبط می‌کنم، و کارگاه پنیرسازی که بعضی وقتا حسابی بوی گندی ازش بیرون میاد، چون بیرون ظرف و ظروفشون رو میشونن و این آب و کثافت را میفته کف زمین به رسم ممالک شرقی. ولی در این حال اینجام و از یک جایی اومدم و به یک جایی هم خواهم رفت. از کجا اومدم و کجا هستم و گفتم، جایی که بودم رو تا حدودی گفتم تو پادکست قبلی. به کجا خواهم رفت خیلی مرتبطه به این که من الان اینجام، به خاطر اینکه خسته شدن از سرکله زدن با حیوانای بزرگ، یعنی اسب و بز و طویله بوگندوشون و خودشون، به خصوص این اواخر باید بزارم میدوشیدیم آخر روز که دیگه احمقانه ترین کاری بود که واقعا میشد کرد. من میتونستم بزار رو بدوشم، ولی اون 6 7 تا بز ماده رو اگه من میخواستم بدوشم، شاید فکر میکنم 8 ساعتی طول میکشید، هر بز یه ساعت حداقل. به خاطر همین یه نفری که بهتر میتونست بز بدوشه، ویکتور پسر صابخونه یا یان این استاد ایرلندی که به من نجاری و یه سری چیزای دیگر رو یاد داد، انصافا از همه بهتر میدوشید. یان خداییش هم با دو دست میتونست بدوشه و هم هر بزی قلق خاص خودش رو داره. تقریبا همه بزا رو با اولین حرکت پستونشون رو به کار میانداخت و شیرشون رو خارج میکرد و بعد توی هر حرکت بیشترین شیر رو خارج میکرد. یعنی خیلی مهمه، یعنی شما بتونی بیشترین شیر رو توی مشتت بلاک بکنی با دو تا انگشت سبابه و شست و بعد با سه تا انگشت دیگه شیر رو توی یه حرکت خارج بکنی که مثل یه نفس عمیق میمونه، میگه توی جریان ممتد یه مقدار زیادی شیر از پستون بز خارج میشه. من فقط نیل رو دیدم که بتونه این کارو بکنه. ویکتور و بقیه کسایی که اونجا بعضی وقتا شیر میدوشیدن، حرکتاشون خیلی مثل نفس بریده بریده بود. ولی در حال بعد من باید بزرو از طویله بیرون می آوردم. بعضی وقتا یه بز برای اینکه تشویقشون بکنیم ثابت بمونن بهشون ذرت میدادیم. بعضی بزا یاد گرفته بودن برای اینکه ذرت بیشتری بگیرن بیشتر از یه دفعه، از یعنی بعد از دوشیده شدنشون هم از طویله، وقتی در طویله رو باز میکردیم بیرون میومدن. خیلی باید مراقب بودی که بز بی ربطی بیرون نیاد. هر بزی فقط یه بار از طویله بیرون بیاد، بعد که دوشیدن تموم میشد نمیخواست ذرت خوردن رو رها بکنه، بعد سرش رو با خشونت میکشیدی بالا و خولش میدادی توی طویله، در این حالی که با یه دست در طویله رو باز میکردی یه بز رو هل میدادی تو و یه بز دیگر رو هدایت میکردی بیرون، جلوی خارج شدن بقیه بزا رو میگرفتی. کلی بزغاله بازیگوش بود که بعد مواظب بودی اونا بیرون نیان. داخل کردن همه این بزا و بزغاله ها داخل طویله خودش یه داستانی بود. بزغاله ها اصلا دوست نداشتن آخر روز برن توی طویله، به خاطر همین بعد بعضی وقتا دونه دونه اینا رو یه گوشه گیر میانداختیم و میگرفتیم. این اواخر هم دیگه سنگین شده بودن، ماشاءالله یه بزغاله 7 8 کیلویی رو باید بلند میکردیم و مینداختیم توی طویله. کلن این فرایند دیگه خسته کننده شده بود برای من. به خاطر همین وقتی نیل پیام داد که آیا من دوست دارم که توی ساختن تاینی هاوسش بهش کمک بکنم، بیدرنگ لبکش رو پاسخ گفتم. البته چون دفعه اولش بود و هیچ فیدبکی نداشت روی پروفایلش، من ازش خواستم که با همدیگه یه گفتگوی اسکایپی داشته باشیم. به خاطر همین یه گفتگوی اسکایپی داشتیم و از همون اول هم من از اون خوشم اومد و هم ظاهرن اون از من خوشش اومد. به نظر آدم مثبت و سالمی می اومد توی همون گفتگوی چند دقیقه‌ای که داشتیم. تنها سوالی که از من کرد اینه که روی پروفایلم خونده بود که آیا تجربه ساخت و ساز دارم و اینا، ولی یه مقدار فقط پرسی که چقدر تجربه جوشکاری دارم یا چقدر تجربه نجاری دارم، و سوال دومش هم این بود که آیا آبجو میخورم یا نه. من بیشتر ازش سوال پرسیدم که داره چی کار میکنه، تو چه مرحله یه همچین چیزایی. توی اینجا پنجمین جاییه که من هستم به عنوان تجربه داوطلبی توی این سفر، و چیزایی که یاد گرفتم رو اگر بخوام با شما شیر بکنم اینه که کامیونیکیشن با کسی که قراره به محلش برین مهمترین چیزیه که مشخص میکنه این آدم چجوریه و آیا شما تجربه خوبی اونجا خواهید داشت یا نه. این کامیونیکیشن از پروفایل اون بابا شروع میشه چون خودش رو کامیونیکیت کرده. بعضی ها فقط پروژه‌ای رو که دارن و کاری رو که دارن کامیونیکیت میکنن، راجع به خودشون چیزی نمینویسن، در این حالی که انتظار دارن شما به عنوان داوطلب در مورد خودتون بنویسین که چجور آدمی هستین، چه کارا میکنین، چی میخورین، سیگار میکشین نمیکشین. سنتون چیه، جنستون چیه، شما همین چیزا رو میدونین، شما همین چیزا رو میگین، ارائه میدین به عنوان داوطلب، ولی خیلی از هوستا یا میزبانا در مورد خودشون چیزی نمی نویسن که من اینا رو ایگنور میکنم. اگر یه هوستی بنزی کافی در یک تعادلی هم از خودش و هم از پروژهش، کاری که میکنه و هم از محل زندگیش چیزی نوشته باشه، بعد اگر بنزی کافی فیدبک داشته باشه و آدم ها در موردش چیزی نوشته باشند، خیلی نیازی نیسته، یعنی من نیازی ندیدم که قبل از رفتنم به اونجا باهاش حرف بزنم. یه کسی مثل نیل که تازه یه اکانت ورکاوی باز کرده و اولین داوطلبش رو میخواد بگیره، بد نیست که باهاش صحبت بکنیم. در این حال یه میزبانایی هم هستم، مثل کسی که توی ترکیه من میخواستم اونجا برم یه ماه پیش، و تعداد فیدبک های 5 ستاره‌ای که داشت تقریبا بیشترین فیدبک 5 ستاره‌ای که من توی میزبان ورکوی دیدم، بالای 130 فیدبک 5 ستاره داشت. به نظر میاد که جای بی نظیریه. پروژه که انجام میدادم برام خیلی جذاب بود، یه کامیونیتی بود که گیاهان دارویی دیم کش میکردن به خاطر مسائل آبی که اونجا دارن، اون منطقه از ترکیه. فکر میکردم که خیلی چیزا میتونم اونجا یاد بگیرم که مرتبط با شاید زندگی من در ایران در آینده خواهد بود. به خاطر همین یه پیام خیلی مشتاقانه براشون فرستادم. بعد از 7-8-10 روز یا 2 هفته جواب دادن که اوکی میتونی بیای، و یه که مشخص بود کپی پیست از پیام قبلیه. و بعد که و بعد همه سوالایی که من پرسیده بودم رو جواب نداده بودن. دوباره من سوال پرسیدم، آدرس رو فرستادن که آدرس عجیب غریبی بود، باید چند جا اتوبوس عوض میکردم، توی چند تا روستا یه چیزهای مختلفی عوض میشد تا برسم به اونجا. یه علامت های مختلفی رو باید در نظر میگرفتم که اونجا رو پیدا بکنم. حالا این به کنار، ازش پرسیده بودم که حداقل یه شماره تلفن ترکیه به من بده که اگر گم شدم بتونم تماس بگیرم، چون من که سیم کارت ترکیه نخواهم داشت اونجا، بتونم به یه نفر بگم، یعنی اینترنت من اونجا نخواهم داشت، بتونم به یه نفر بگم که یه تماسی بگیره با اون بابا. و این ایمیلمو جواب داد، باز دوباره با 2 هفته تاخیر، یعنی عملا 2 تا ایمیل رد بدل کردن 4 هفته به طول انجامید با این هست. به خاطر همین مدل کامیونیکیشنشون رو نپسندیدم و حس کردم که به درد من نمیخوره و بیخیال رفتن به اونجا شدم، علی رغم اینکه خیلی دوست داشتم ببینم اونا چیکار میکنن و یه سری چیزی ازشون یاد بگیرم. تا اینکه چند روز بعد نیل پیام داد و کلن مسیر من عوض شد و به جای رفتن به جنوب اومدم به شمال، البته داخل بلغارستان، هنوز از بلغارستان بیرون نرفتم، و احتمالاً مسیرم به جای رفتن به جنوب میشه به شمال و احتمالاً به رومانی بعد از بلغارستان. ساعت چنده؟ اینجا ساعت 8:30 صبحه، یعنی من هنوز وقت دارم. نیل و خانومش معمولا ساعت 9-9:30 شروع میکنن. نیل حدود 9 از کاروان بیرون میاد، خیلی با طمأنینه قهوهشو درست میکنه، یه سیگار میکشه، سیگار برگ میکشه، فکر کنم روزی نصف قوطی سیگار برگای کوچیک تو قوطی 20 تایی، نصف قوطی 10-12 تا سیگار میکشه. سیگار به مفهوم سیگار برگ، خارج از یعنی در زبان انگلیسی سیگار میشه سیگار برگ، اون سیگاری که ما بهش میگیم سیگار، سیگرت بهش میگن. روزی 10-12 تا سیگار که نه خیلی هم ارزون نیست، فکر کنم هر قوطی رو 6 یا 7 7 7 یورو 14 لز میخره. چقدر میشه به پول ایران؟ یورو رو اگر حساب کنیم 8000 تومان 9000 تومان چه 15000 تومان چقدر شده یورو؟ 7 یورو ضرب در اون عددی که هیچکی نمیدونه. پول کمی نیست. یه قهوه میخوره، یه سیگار میکشه، بعد قهوه دوم رو درست میکنه، یه مقدار سر میز صبحونه صحبت میکنیم. بعضی وقتا صبحونه درست میکنیم میخوریم، بعضی وقتا نمیخوریم. من به توت سیاه اکتفا میکنم. البته آشپزخونه بیرون داره مجهزتر میشه و من دستگاه نون پز یا نون ساز بیرون داره مستقر میشه که من بنا به اراده خودم نون درست بکنم و احتمالاً یک کره و عسلی هم که چه عسلایی دارم اینجا، یک شیشه عسل که من فکر میکنم حداقل یک کیلو هست، 10 لف که اگر یورو رو ما 8000 تومان فرض بکنیم میشه 10 تا 4000 تومان 40000 تومان. یعنی همون عسلی که توی ایران شما باید 200-300 هزار تومان به عنوان عسل 100% طبیعی پول بدین، اینجا 40000 تومانه یا 50000 تومان نمیدونم، همون حدود. ارزون تر هم هست بعضی جا، اصلا تو بازارهای محلی اگه شما برین 6 لف هم یه شیشه عسل رو میتونین پیدا بکنین. و چون اینجا گل و طبیعت بکر به اندازه کافی هست، به وفور دیده میشه کندوهای عسل توی روستا، تو خونه های روستایی از 3-4 تا کندو بگیر تا جایی که کسایی که کنار خونه شون حالا حرفه‌ای تر با تمرکز بیشتری کار میکنن، یه زمین رو 50-100 تا کندو گذاشتن. بنابراین عسل زیاده و به وفور دیده میشه. آره، این که من صبونه هام منسجم تر بشه و در اختیار خودم، چیزی که نیل و زنش هم میخوان، به اون سمت داریم حرکت میکنیم که من بتونم یه جایی برای آشپزی خودم داشته باشم یا داوطلبایی بعد از من، و بعد یه سینکی که بتونن ظرفا رو خودشون بشورن. الان ظرفا همه میره توی سینک داخل کاروان و نیل یا زنش ظرفا رو میشورن. من از وقتی که اینجا هستم یه دونه فنجون یا یه دونه قاشق هم نشستم که واقعا شرم‌آوره. پادکست به راه بادیه که شد مونولوگ من، از این به بعد شاید ترجیح میدم هر وقت که حرفی برای گفتن دارم بشینم و فرصتی برای ضبط کردن ضبط بکنم. روال زمانی خیلی خاصی شاید نشته باشه بعد از این، هر هفته یا هر دو هفته، شاید هر 3-4 روز ضبط بکنم، شاید هر 10-20 روز ضبط بکنم، بسته به حال هوا ببینیم چجوری میشه. اینجا اینترنت ندارم که ببینم چه سوالایی پرسیده شده بود روی کامنت های وبلاگ من. چیزی که به خاطرم میاد یکی این بود که یه نفر پرسیده بود چجوری شد که شما تصمیم گرفتین با آرش پادکست ضبط بکنین، یا چجوری شد که فکر کردین با همدیگه میتونین کار بکنین یا پادکست ضبط بکنین. من که این سوال رو خوندم همون اول، یه چیزی به ذهنم رسید که دوست دارم این رو با شما در میون بذارم در پاسخ به این سوال، در پاسخ غیر مستقیم به این سوال. جای قبلی که بودم، یان مرد 60 سالی ایرلندی که تجربه زندگی فراوانی داشت داره و این اواخر دیگه شده بود منتور من، با هم دیگه صحبت میکردیم و چیزهایی که میتونست و میدونست و میتونست به من یاد میداد، شروع کرد به تیراندازی با کمان به من یاد دادن، با یه کمان خیلی خیلی ساده که بهش میگن لانگ بو و یه پلاستیک فشرده است و فکر کنم یه متر خورده از قدش، شروع کرد به من تیراندازی یاد دادن و من شروع کردم به تمرین تیراندازی به ساده ترین شکل، به روشی که خودش میگفت این روش تیراندازی روی اسبه. به خاطر همین خیلی خیلی فرصتی برای فکر کردن و تمرکز و نشانگیری و اینا نیست. چیزی که مهم هست در این روش تیراندازی این هستش که شما در یک نفس عمیق در امتداد دم، در امتداد کشیدن نفس، شما کمان رو هم میکشی. حالا یه مقدار تکنیک هم داره که مثلا دستی که میکشه و دستی که نگه میداره کمان رو و دستی که تیر رو میکشه یا زه کمان رو میکشه چجوری باشه، زاویه بدن چجوری باشه، ولی شما آگاهی که روی اسبی و اسب داره حرکت میکنه، موقعیت شما نسبت به هدف تغییر میکنه. چیزی که مهمه اینه که شما یه خودآگاهی داری و یه نیم نگاهی داری نسبت به جایی که میخوای بهش تیر شلیک بکنی، به هدف، و بعد به نفسی که میکشی از همه چیز مهمتر. و دست من که راست دست هستم، دست راستم که زه رو میکشه تا حدود گونه راستم یا قسمت سمت راست لبم میاد، نه بیشتر نه کمتر، و بعد در آستانه دم و بازدم تیر رها میشه. شما اونجا تیر رو نگه نمیداری و نفست رو حبس نمی کنی که فکر بکنی که و با یک چشم مرکز هدف رو نشانه گیری بکنی. اگه این کار رو بکنی حتما فیل میکنی، حتما نمیتونی هدف رو بزنی. من با چند بار امتحان کردنی، با چند بار سعی و خطا تونستم یه شلیک خوبی داشته باشم و نزدیک هدف رو بزنم، و هدفم یه بسته کاه فشرده بود، یه استرابیل بود، و وقتی تیر شلیک میشه از کمان، اون حالت و اون صدای شلیک شدن و اون نحوه فرو رفتن تیر به بسته کاه نشون میده که شما درست تیر رو شلیک کردی. و دائما یان به شما یادآوری میکنه که مسئله زدن هدف نیست، مسئله اصابت تیر به هدف نیست، مسئله اینه که درست نفس بکشی، اول از همه نفس بکشی، خوب نفس بکشی، آهسته نفس بکشی، عمیق نفس بکشی، که در طول تمرین شش شما، قفسه سینه شما اکسپند میشه، باز میشه، و اگه این تمرین رو بکنی و دور قفسه سینه‌ت رو اندازه بگیری، من این کار رو نکردم، مطمئن نیستم، نمیدونم، ولی یان معتقده که این به شکل محسوسی با اندازه‌گیری، یعنی دور قفسه سینه شما بزرگ میشه، رشد میکنه، و به همون نسبت هم ششهای شما و میزان هوایی که میتونی تنفس بکنی. و بعد من فکر کردم که این روش دم عمیق، نفس عمیق، و بعد رها کردن تیر در آستانه دم و بازدم تو خیلی از ابعاد دیگه زندگی هم میتونه اپلای بشه. توی بلند کردن یه وزنه سنگین، توی کوبیدن یه میخ، توی تصمیم گیری برای خریدن یک چیز، و توی تصمیم گیری برای پادکست ضبط کردن با یه نفر یا پادکست ضبط نکردن با یه نفر. شما میتونید در یک نفس عمیق فکر بکنید که یه نفر مناسبه و خوبه که باهاش پادکست ضبط بکنین، و بعد از دو تا پادکست ضبط کردنم یکی از شما یا هر دوتون به این نتیجه میرسین که خب این خیلی به هدف نزدیک نبود، و در یک نفس عمیق دیگه و در آستانه اون نفس عمیق و بازدمش، رها کردن اون نفس، تصمیم میگیرین که یه کار دیگه بکنین، پادکست رو مونولوگ ضبط بکنین، پادکست آرش بره پادکست رادیو دال خودش رو تمرکز بکنه، اون رو گسترش بده، اون رو اونجوری که میخواد بهتر ضبط بکنه، و منم پادکست به راه بادیه رو مونولوگ اونجوری که خودم از دستم برمیاد ضبط بکنم. مسلما دیگه خیلی کیفیت صدا رو من نمیتونم مثل آرش ادیت بکنم، نمیتونم موزیک بهش اضافه بکنم. این چیزا فعلا نیست. همینجوری که این پادکست رو گوش میدین بدون ادیت خاص، بدون کار کردن روی کیفیت صدا، همینی که هست. اگه دوست ندارین برین یه پادکست دیگه گوش بدین. این تمام کاریه که من از دستم برمیاد. صبح ساعت 7 که بیدار شدم، من با بطری آبی که اون گوشه بود دست و صورتم رو شستم، یه مقدار توت سیاه خوردم سر راه به عنوان چاشت و اومدم تو این انبار کمونیستی ساده. این صندلی که بود رو یه مقدار با یه کهنه‌ای که خیلی هم تمیز نبود تمیز کردم و اون میز کثیفی که اینجا بود سه تا تیکه تخته تمیز روش گذاشتم که لپتاپمو بذارم و این پادکست رو دارم با امکانات آف دی گرید برای شما ضبط میکنم. چه کاری از دستم برمیاد؟ آره، اینجوری شد که ما فکر کردیم با هم دیگه میتونیم پادکست ضبط کنیم و همینجوری هم شد که فکر کردیم با هم دیگه نمیتونیم پادکست ضبط کنیم. دیگه چه اتفاقی افتاد؟ اینستاگرام من غیر فعال شد، یعنی مسکوت موند، به خاطر اینکه گوشیم که توی سوفیا در اولین روزهای ورود من به بلغارستان یه نفر انداختش زمین و پاشو گذاشت روش، صفش به شدت آسیب دیده بود و درست حسابی کار نمی کرد. ولی خب تو این دو ماه من موفق شده بودم با افقی عمودی کردن و فشار دادن بعضی از جاهای صفحه حیاتش رو امتداد بدم. دقیقا روزی که اومدم اینجا دیگه خیلی بازی در می آورد، اعصابم به هم ریخت، یه جایش رو خیلی فشار دادم، کلن صفحش از کار افتاد. به خاطر همین نمیتونستم عکس بگیرم توی چند روز گذشته و نمیتونستم عکس پست بکنم روی اینستاگرام. به خاطر همین اینستاگرام VEG علی سخاوتی که VEG اولش از وگا باندینگ یا به راه بادیه رفتن میاد غیر فعال موند. دیروز علاوه بر اولین درس پاراگلایدینگ که نیل روی یه تپه نزدیک اینجا به من داد، لطف کرد و من رو برد به شهر پلاودیو که 40-45 کیلومتری اینجاست، دومین شهر بزرگ بلغارستان. یه دو سه ساعتی توی شهر گشتیم و یه جایی رو پیدا کرده بودیم اونجا که قرار صفحه گوشی من رو ریپلیس بکنه، البته نه با یه صفحه اوریجینال اپل، چیز ارزون تره. اون که حالا امیدوارم کار راه به اندازه به قیمت 90 لف 45 یورو. بنابراین از یکی دو روز دیگه اگر گوشی این درست بشه دوباره اینستاگرام و عکس هایی که چقدر عکس میشه گرفت از این محوطه بزرگ دوران کمونیسم، این کارخونه قوطی حلبی سازی و این روستاهای بی‌نظیر و این فضاهای تخیلی و سورئالی که اینجا هست. من واقعا هیچ ایده‌ای نداشتم که بلغارستان چجور کشوریه، کجاست، چه فرهنگی و چه زندگی درش جریانه. هیچ ارتباطی به ترکیه نداره. ترکیه بین ما و ایرانه و وقتی میشنویم بلغارستان فکر میکنیم یه چیزی شبیه ترکیه، حداقل من خودم همچین تصوری داشتم. ولی با این دو سفری که من به ترکیه داشتم، حالا یه بارش به استانبول و یه بارم به یه شهر ساحلی نزدیک کوشاداسی، یه جای ساحلی نزدیک شهر ساحلی کوشاداسی، و با همون چند برخورد و نگاه از دوری که داشتم هیچ ارتباطی به ترکیه نداره. نیلم که سالها ترکیه رفت آمد کرده و اونجا مدرسه یه کایت سرفینگ داره تابستونا، میگه که خیلی متفاوته، بلغارستان خیلی خیلی متفاوت با ترکیه است. بنابراین اگر شما بلغارستان رو با ترکیه مقایسه میکنین سخت در اشتباهین. برای درک بلغارستان با باید بیایید به بلغارستان و اینجا زندگی بکنید، یا حداقل سفر بکنید، یه هفته، دو هفته، سه هفته. من اگر بخوام به یه کسی که میخواد از ایران بره بیرون و سفر خارجی بکنه و یه کشوری اون دور بر، با اختلاف مثلا 1 به 10 بلغارستان اولین گزینه است نسبت به همه کشورهایی که دور بر ایرانن، جنوب، شمال، شرق، غرب. دورتر از ایران که هیچ. آره، داشتم در مورد اینستاگرام میگفتم. یه اتفاق جالب دیگه هم که در مورد اینستاگرام افتاد در ادامه گفتگوی پادکست قبلی، من 2 تا از ابلاغیه های دادگاه هم رو عکسش رو گذاشتم روی اینستاگرام، برای اینکه اون موقع بخشی از زندگی من بود و من دوست داشتم این رو بذارم روی اینستاگرامم. و بعد یه دوستی به من پیام داد که شما حکم دادگاهت رو گذاشتی روی اینستاگرام. گفتم نه، این حکم دادگاه نیست، من از دادگاهی نرفتم و حکمی صادر نشده، این ابلاغیه دادگاه. این دوتا با هم دیگه خیلی فرق داره. و بعد گفتش که خیلی عجیبه، من ندیده و نشناخته دلم برای خانومتون میسوزه، که البته خب این ایمپلای میکنه که من چقدر آدم بدی هستم یا چقدر آدم هرچی هستم. چجوری من واقعا مبهوت بودم، که البته من چیزی نگفتم به اون خانم، گفتم که خب خیلی ممنون، این نظر شماست، ولی واقعا چجوری میشه نتیجه گرفت از اینکه من ابلاغیه دادگاه رو بذارم روی اینستاگرام و یک نفر دلش بسوزه برای خانم من؟ براه بادیه براه براه نه این نبود. هنوز مانترای براه بادیه رو من حفظ نیستم، شرم‌آوره واقعا. براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد. این مانترای براه بادیه است. آره، چه اشکالی داره 4 نفر ابلاغیه دادگاه نفقه رو ببینن؟ این میتونه جنبه آموزشی داشته باشه. شما میتونین مثل اینکه مثلا شما عکس یه کمپوست تویلتی رو که ساختین میذارین و کلی همه به به چه چه میکنن، یا عکس عروسیتون رو میذارین، یا عکس تولد بچه‌تون رو میذارین، یا عکس غذایی رو که پختین میذارین، یا عکس درختتون رو که شکوفه یا میوه داده میذارین. اینم یه عکسی که یه بخشی از زندگی من رو نشون میده، همونجوری که بخشای دیگه زندگیمون رو، اگر گوشیم درست بشه، مثلا این کمپوست تویلت، اون اتاقکی که توش زندگی میکنم، یا اون فکر کنم یه عکس از اون رو همون در بد به ورودم موفق شدم قبل از اینکه گوشیم از کار بیفته بزنم روی اینستاگرام. یا چه میدونم، اگر برم بیشتر پاراگلایدینگ تمرین بکنم، عکسای پاراگلایدینگم رو یا اسپید فلاینگ نیل رو یا تاینی هاوسی که داریم میسازیم رو. خب اون ابلاغیه دادگاه هم همینه. یا کامنت هایی که همسر سابقم روی عکسای اینستاگرامم هم مینویسه و میگه که من آدم پس فطرت یا ترسوی هستم. خب این نظر اونه، چرا این چیزا باید حذف شه؟ راستش رو بخواین اولین کاری که این کامنت رو داد من حذف کردم، فکرم که میشه حذف کرد، و بعد شروع کرد به کامنت های بیشتری که تو آدم ترسوی هستی و نمیخوای دیگران واقعیت رو بدونن. و حق داشت، اون لحظه من ترسیده بودم و میخواستم این بخش از واقعیت رو حذف کنم و دیگه حذف نکردم. چند روز پیش یکی دیگه از دوستان پیام داده بود که چرا بلاکش نمیکنی و اجازه میدی فضای مجازیت رو مسموم بکنه. نه، این مسموم شدن نیست، این بخشی از واقعیته. چرا ما فقط باید عشق رو نشون بدیم؟ نفرت هم یه روی دیگه سکه که عشق بوده. الان یه مقداری نفرت وجود داره و این رو چه اشکالی داره که دیگران ببینن؟ به خصوص دیگرانی که ممکنه ازش چیزی یاد بگیرن، نه دیگرانی که ممکنه فکر کنن زندگی فقط عشقه و عشق هرگز به نفرت تبدیل نخواهد شد. این اتفاقا میفته تو زندگی، حداقل برای اونایی که دروغ نمیگن در مورد زندگیشون و رو راستن با خودشون و زندگیشون رو به عنوان یک خط ممتد پاکیزه پاستوریزه در همه حال، در همه احوال، در همه فصول، در همه سالها درخشان نشون نمیدم. یه کسی بود در زندگی من، منو خیلی دوست داشت، من خیلی دوستش داشتم، عاشق همدیگه بودیم، عشق در زندگی ما بود، برای همدیگه کارهای مثبت میکردیم. الان این عشق حداقل از سمت اون تبدیل به یه نفرت شدیدی شده و فکر میکنه من آدم پس فطرت، ترسو، آشغال و هر چیز دیگه ای که، و این شنیس رو شما میتونید روی اینستاگرام هم بخونید. اینا واقعیت زندگی منه. من از من شکایت میکنه برای نفقه، برای چیزهای دیگه، فکر میکنه من پولشو خوردم، من دزدم و این چیزها رو مینویسه، شیر میکنه با دیگران، پیام میده به دوستای من، به دوستای مامان من، به هر کسی که میشناسه. اینا بخشی از زندگیه. نه نیازی هست که شما دلتون برای اون بسوزه، نه نیازی هست دلتون برای من بسوزه، دلتون برای خودتون بسوزه. در مورد زندگی خودتون فکر بکنین. اگر چیزی در مورد زندگی خودتون هست که این میتونه برای بشریت راهنما، الهام بخش، آموزش دهنده، چه میدونم، تأمل برانگیز باشه، اینو شیر بکنین. اتفاق بدی برای من نیفتاده، نه من بدم، نه خانم سابق من بده، نه این کارهایی که میکنه بده، نه کارهایی که من میکنم بده. چه لزومی هست برای تلاش به این که در یک دقیقه این رو قطعیش بکنیم و برسیم به این که یک نفر بده، یک نفر باید دلمون براش بسوزه و یک نفر کار خوبی کرده. نیازی به قضاوت نیست. این نظر منه. خانم ویسلاوا شیمبورسکا که من جدیداً باهاش آشنا شدم، هیچی در موردش نمیدونستم، که به حق جایزه نوبل ادبیات رو هم چند سال پیش برده، شاعر لهستانی، برای من یه ترکیب مدرنی از مولانا، سعدی، حافظ، چه میدونم، سهراب سپهری، خیام و البته خودش، یه چیز عجیب غریبیه. این شعرهای این به شدت مرتبطه به زمانی که ما درش زندگی میکنیم و هر قسمتش، هر شعرش این روح زمانی رو که ما درش زندگی میکنیم، این دهه هایی که اخیراً گذشته یا سالهایی که اخیراً گذشته رو به شکل رنگارنگی به ما نشون میده. به خاطر همین احتمال داره من توی این پادکست، این ترجمه منه، من فکر میکنم شعرهایشون به فارسی ترجمه شده آنلاین، آفلاین، احتمالاً ترجمه های خیلی بهتری رو شما میتونین از این شعر بخونین، از شعرهایشون بخونین. من به قدر وسع خودم، به اندازه حال و هوای خودم و وقتی که میذارم شعرهایشون رو ترجمه میکنم. قسمت آخر این شعر، من دوست دارم یه منیفستو، یه ترجمهش نمیشه، یه مرامنامه یا یه اصولنامه یا یه تعریف از براه بادی رفتن و نشستن باطل رو کم کم درست بکنم و بذارم روی وبلاگم alisakhawati.com، اگر نمیدونیم وبلاگ من آدرسش چیه، که براه بادی رفتن یعنی چی؟ براه بادی تا اینجا سه تا ایده دارم. یکی این که در مرز دم و بازدم اتفاق میفته. اگر شما خیلی دمتون رو، نفستون رو حبس نکنین و با نفس حبس شده یا با یک نفس بریده شروع نکنین به تصمیم گیری در مورد نشانه گیری به یه هدفی که خیلی باید قطعی بهش اصابت بکنه، یه تصمیمی که باید درست باشه، این یکی از شعر سعدی. دیگری میتونه این باشه که توجیه نداره، نیازی به توجیه نداره به راه بادی رفتن یا نشستن باطل. اگر شما دارین برای دیگران توجیه میکنین یه کاری رو، این در راه بادی و نشستن باطل نمیگنجه، این یه چیز دیگه است. بنابراین تا اینجا دوتا اصل، و اصل سوم این که اگر مطمئن نیستید که چیزی که مهم است از چیزی که مهم نیست مهمتر است، اگر یه همچین حال و هوایی دارین، بنابراین میشه گفت شما در راه بادیه هستین یا باطل نشستید. این دوتا هم با همه، از هم دیگه نمیشه جداش کرد. چیزی که من در مورد این بیت یا این قسمت از شعر دوست دارم اینی که یه چیزی هست که مهمه، بی تفاوت و پسیو نیستید شما، ولی مطمئن نیستید که چیزی که مهم است از چیزی که مهم نیست مهمتر است. بنابراین یه چیزی هست که مهمه، یه چیزی هست که مهم نیست، و این دوتا در زندگی شما، در لحظه شما، در آن شما حضور دارن، ولی مطمئن نیستین که چیزی که مهمه از چیزی که مهم نیست مهمتر است. پیچیده است درکش. دیگه چه کامنتی داشتیم؟ چه سوالی داشتیم؟ لطفاً برای گوش دادن به این پادکست و پادکست‌های بعدی خیلی طلب لینک دانلود مستقیم نکنید. اگر آیفون دارین آیتیونز، اگرم گوشی‌های دیگه دارین اپلیکیشن‌های دیگه مثل پاکت کست یا هر کست دیگه‌ای که براتون مناسبه رو تهیه بکنید، و لطفاً از من نخواهید که لینک مستقیم پادکست رو بدم. لینک مستقیمی در کار نیست. برای سهولت در امر خطیر پادکستینگ کار به اینجا رسیده، من اینجام، کار به اینجا رسیده که در این صبح آفتابی که تقریبا داره ساعت 9 میشه، در این قسمت از بلغارستان، در این کارخونه رها شده کمونیستی، با این همه پرنده و اون یه دونه اسبی که میچرخه و این سگایی که برای خودشون زندگی میکنن، در کمال رفاه و آرامش، هوای بی‌نظیر، چشمه آبی که 5-6 کیلومتر اون طرف داره، این همه دریاچه، کوه، جنگل، درختای میوه‌ای که شاخه‌هاشون خم شده، و از همه اینا باحال‌تر یک زوجی که سرشار از زندگی‌اند، یکی دو ماه دیگه بچه‌شون به دنیا میاد، بچه‌شون رو میخوان آف دی گرید هوم اسکول بکنن، نمیخوان بچه‌شون رو به مدرسه بفرستن. من فکر میکنم اینا به اندازه کافی چیزی دارن که به بچه یاد بدن، و به اندازه، چون پرواز میکنن دائما، میرن این بر اون بر میان و کلی آدم دور و برشون هست، آدمای باحال که باهاشون معاشرت میکنن، و من فکر میکنم این بچه خیلی خیلی چیزی میتونه یاد بگیره، چیزایی که هرگز توی هیچ مدرسه‌ای موفق یادگیری نمیشه. مطمئنم که بعد از اینکه من از اینجا میرم، دنبال بکنم که واقعا این بچه چجوری رشد میکنه، چیا یاد میگیره، زندگی چجوری میشه. حداقل یه چند سالی جذابه که از تولد تا چه میدونم 7-8، حتی شاید هم بیشتر، از تولد به بعد این بچه رو من با یه ایمیل یا یه پیام روی اسکایپ یا یه درخواست یه عکس اینسرت بکنم توی پادکست به راه بادیه، میتونه جذاب باشه. و همینطور سیری که این تاینی هاوسی که نیل داره میسازه به کجا میره، تو این 3 هفته‌ای که از اقامت من از بلغارستان مونده، فکر نمی‌کنم بیشتر از 20% ساخت این تاینی هاوس رو من درش مشارکت داشته باشم و ببینم، ولی خیلی برام جذابه که تموم شده این تاینی هاوس رو هم ببینم. اوکی، این قسمت پادکست، قسمت سوم پادکست به راه بادیه بود. قسمت اول، اولین قسمت مونولوگ من. لطفاً پسیو نباشید، چیزایی که مهم هست در این پادکست و البته مهمتر نیست از چیزایی که مهم نیست در این پادکست، چیزایی که مهم نیست در این پادکست رو در موردش روی وبلاگ من در قسمت کامنت ها صحبت بکنین. اگر دوست دارین صداتون در این پادکست باشه، فعلا برای شروع میتونین پیام صوتی بفرستین، نمیدونم چجوری، یه صداتون رو ضبط کنین بفرستین. برای سادگی کار به salam@alisakhawati.com، من فکر کنم این ایمیل رو راحت تر بتونم بگیرم، به salam@alisakhawati.com هر چیزی که میخواین بگین رو ضبط بکنین بفرستین، من این رو یه جایی اتش میکنم، به اضافه میکنم به فایل پادکست که بقیه هم گوش بدن. حوصله ضبط کردن ندارین، بنویسید روی این قسمت از مطلبی که این قسمت از مطلب این قسمت روی وبلاگ من. اوکی، مانترای به راه بادیه یادتون نره، به راه بادیه، به راه بادیه، بادیه بادیه، به راه، به راه، نشستن باطل، نشستن باطل، باطل باطل، مراد مراد. تا قسمت بعد، خدا حافظ.